بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والصالحين. ضمن عرض سلام خدمت یکایک حضار محترم، امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عنایت فرماید تا قبل از هر چیز شکرگزار نعمتش باشیم. در برابر نعمتهای فراوانی که به ما عطا و ارزانی فرموده، خداوند متعال را با تمام وجودمون دوست بداریم، پیامبرش را که سبب هدایت ما شده است هم دوست بداریم، و آل و اصحاب پیامبر که رساننده پیام اسلام به بشریت بودند، همه این بندگان پاک شایسته و وارسته خداوند متعال را دوست بداریم. یکی از دعاهای همیشگی پیامبر این بود. بد نیست که ما این دعا هم حفظ کنیم و دعا همیشه به درگاه خدا داشته باشیم. دعا سلاح مؤمنه. دعای پیامبر این بود: اللهم انی اسالک حبک، خدایا من از تو درخواست می نمایم، خواهش می کنم به من محبتت را بدهی، و حب من یحبک، و محبت کسی که تو را دوست می دارد، و حب عمل یقربنی الی حبک، و محبت هر کاری که مرا به محبتت دوست نزدیک می نماید. ما خداوند متعال را دوست می داریم بر نعمتهایش، بر الطافش، بر احسانش. نعمت وجود به ما عطا کرد، ما نبودیم، به ما را به وجود آورد. خداوند نعمتهای زیادی در اختیار ما قرار داد: شنوایی، بینایی، گویایی، نعمت تعقل، نعمت تشخیص، تمیز، که انسان نمیتواند از عهده شمردن این نعمتها برآید، و چون از عهده شمردنش بر نمی آییم، از عهده شکرش هم نمیتوانیم برآییم. بندگان خوب خدا را هم اگر دوست می‌داریم، که باید دوست بداریم، به خاطر آن است که خدا بندگان خوب خودش را دوست دارد، پیامبران خودش را دوست دارد. کسانی که در خدمت پیامبر بودند، افتخار معیت و همراهی پیامبر داشتند، خداوند متعال هم اونها را دوست می‌دارد. قرآن میگه: فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کتاب خدا، سنت رسول خدا، دین خدا، همه اینها دوست داشتنیه. مسلمان باید این احساس ها داشته باشد. جمعه ای که گذشت، شب جمعه مراسمی در هلور بود، به پیشنهاد بعضی از دوستان در رابطه با زندگانی امام حسین و دیدگاه ما اهل سنت نسبت به آل بیت پیامبر مطالبی عرض کردم. مناسب دانستم که در جمع شما هم علاقمندان به ساحت پیامبر، علاقمندان به آل پیامبر، علاقمندان به یاران پیامبر. ما به گوشه ای از زندگی نامه جگرگوشه پیامبر، فرزند رشید و دردانه پیامبر حسین ابن علی هم اشاره ای بنماییم. خداوند متعال را شکر می‌گذاریم، اولا بر این که از خصوصیات امت اسلامی به خصوص اهل سنت محبت و ارادت خاص نسبت به آل و اصحاب پیامبره. این را جزء دین خودمون می‌دانیم، جزء اعتقادات خودمون می‌دانیم. مثلا وقتی در نمازمون میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی این عبادت ماست. در مناسبت های مختلف که صلوات میفرستیم، بلا فاصله بعد از صلوات بر خود حضرت رسول به آل پیامبر هم صلوات میفرستیم، این جزء عبادت ما به حساب میاد. ممکنه برای بعضی افراد شک و شبهه پیرامون ارادت و محبت اهل سنت نسبت به آل پیامبر به وجود بیاید، ولی باید همه ما جوانان ما، سالمندان ما، زنان ما، مردان ما کم و بیش با زندگی و سیرت بزرگان دین آشنایی پیدا کنند. و بنده توصیه میکنم شماها که به حمدالله علاقمند هستید، در کنار فرا گرفتن مسائل و احکام، در کنار فرا گرفتن تفسیر قرآن و معانی احادیث پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام، کم و بیش با زندگانی اصحاب پیامبر و آل بیت پیامبر، اون شخصیت های رشید برجسته که هر کدام می توانند الگویی برای همه ما باشند، در میان آل بیت پیامبر، اصحاب پیامبر، زنان رادمرد، زنان شیردل، زنان عبادتکار، زنان وارسته و پرهیزکار بودند. در زندگانی خانوادگی، زناشویی، تربیت اولاد، حضور در صحنه های اجتماعی، سیاسی، جهادی، اینها همه می توانند برای زنان مسلمان ما به عنوان الگو و سرمشق قرار بگیرند. یکی از این شخصیت های برجسته آل بیت پیامبر حسین ابن علی است. زندگانی امام حسین اگر بخواهیم بررسی بکنیم، باید هم از عهد ولادتش تا زمانی که خود حضرت رسول در قید حیات بود، بعد از رحلت حضرت رسول در عهد خلفای راشدین و بعد از رحلت خلفای راشدین، همچنین در زمان بعد تا زمان شهادتش، باید این زندگی نامه را بررسی بکنیم چه به دست ما میاد، این شخصیت ها چگونه درخشیدن و درخشش اونها محدود به زمان حیاتشون نبود، چون اونها فقط برای یک زمان محدود آفریدن نشدن، اونها برای بشریت خلق شدن، اونها به تاریخ پیوستن، اونها هم در زمان حیاتشون، بعد از حیاتشون و تا روز قیامت و تا زمانی که حکم بین بندگان صورت میگیرد، اونها اون درخششی دارن که شایسته اون مقام و منزلت اونهاست. امام حسین در سال چهارم هجری در ماه شعبان در مدینه منوره در پاکترین و بهترین خانه، منزل علی و فاطمه، متولد شد. از بهترین مادر، از نجیبترین و شایسته‌ترین پدر. رسول اکرم علیه الصلاة و السلام از ولادت او بسیار مسرور و شادمان شد، همونطور که از ولادت برادرش حسن ابن علی بسیار مسرور و شادمان شد. بلا فاصله طبق روایات معتبر سنی و شیعه او را نامگذاری کرد، حسین او را نامید، پدرش جعفر او را نامگذاری کرد. پیامبر وقتی فهمید که حسین، حسین یعنی از نظر معنا همون معنای حسنه، حسن یعنی نیکو، حسین یعنی نیکوی عزیز، نیکوی عزیز. به جای اونها تحنیک کرد، یعنی خرمایی در دهان جوید و با دست مبارکش به کام حسین مالید. و سنته، اینم سنته، وقتی نوزادی متولد میشه تحنیک صورت بگیره. قبلا در یک صحبت ها فکر میکنم شاید این رو خدمت شما عرض کردم که این تحنیک، مالیدن شیرینی به دهان، به کام فرزند صغیر، خردسال، نوزاد، بعد از تولد قند خونش به حد تعادل میرساند. ممکنه در اثر فشار زایمان قندش پایین بیاد و ممکنه نوزاد تلف بشه. رسول اکرم علیه الصلاة و السلام در کنار رهنمودهای معنویش در مسائل طبی هم آشنا و آگاه بود، دستور داد تحنیک صورت بگیره. او را نامگذاری کرد، عقیقه به جای اونها انجام داد. در حدیثی که حضرت به جای حسن، به شکرانه ولادت حسن و حسین، دو قوچ ذبح کرد به نام عقیقه و هم وزن موی سر اونها هم طلا یا نقره صدقه کرد، به فقرا داد. حسنین را زیاد دوست می داشت، مرتب به خانه اونها سر می زد و هنگامی که گریه اونها می شنید، شتابان به در خانه فاطمه می رفت و می گفت اما علمت ان بکاءهما یؤذینی، تو نمی فهمی که گریه اینها مایه آزرده خاطر شدن من هست، من آزرده خاطر می شوم از شنیدن گریه این دو. در مسند امام احمد رحمه الله که از کتب حدیثی اهل سنت، همچنین روایت از حذیفه، یکی از صحابه پیامبر، که حذیفه میگوید پیامبر اکرم علیه الصلاة والسلام مرا فرستاد خدمت رسول اکرم، گفت برو برای من التماس دعا کن از پیامبر که خدا به من ببخشد. حذیفه میگوید من آمدم نماز عشاء با پیامبر برگزار کردم، پیامبر بعد از نماز بیرون رفت، کسی جلو پیامبر قرار گرفت، پیامبر با او صحبت کرد و من صدا زدم پیامبر را، فرمود که کی هستی؟ گفتم حذیفه. فرمود ما وراءک، چه خبر این وقت، چه کاری؟ گفت مادرم مرا فرستاده است تا برای او دعا بکنی. حضرت دعا کرد برای او و برای مادرش. فرمود که متوجه شدی کسی جلو من قرار گرفت؟ عرض کردم بله. حذیفه میگه بله من متوجه شدم. فرمود که این میدانی کی بود؟ این یک فرشته از فرشته ها بود. انه ملک من الملائکه لم یأتنی قبل هذه اللیله قط، پیش از این شب گاهی بر من نازل نشده نیامده است. استأذن ربه ان یسلم علی و یبشرنی، از خدا اجازه خواسته است این فرشته که بیاید و به من سلام بگوید و به من تبریک بگوید. تبریک به خاطر چه؟ که این فرشته میخواهد سبقت بگیره از دیگر فرشتگان برای تبریک گفتن به پیامبر، تا این افتخار نصیب او شود. تبریک به این که ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه و ان امهما فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، به من تبریک بگوید که حسن و حسین دو سروران جوانهای بهشتند و مادرشون فاطمه سرور زنان بهشت هستند. این به اذن خدا، به فرمان خدا. روایت های زیادی در شأن و منزلت و فضل و جایگاه حسنین، حسن مجتبا و حسین سید الشهدا علیهم السلام داریم. روایت دیگری است از ابو هریره رضی الله عنه، میگوید که رسول اکرم علیه الصلاة و السلام وقتی که وارد نماز میشد سر به سجود میگذاشت، فرزندانش که می آمدن یک راست خودشون رو می رساندن به محراب کنار پیامبر و راه برای اونها باز می شد تا بیان کنار پیامبر، پیامبر به اونها انس می گرفت، لذت می برد از حضورشون در کنار خودش. وقتی سر به سجود می گذاشت، حسنین بر کمر پیامبر سوار می شدن. پیامبر وقتی می خواست سر از سجود بالا بیاره، با مهربانی این دو راهی هر کدام به یک طرف می گذاشت، سر بالا می آورد. وقتی دوباره به سجود می رفت، اونها دوباره کار خود را تکرار می کردن. و گاهی حضرت سجود خودش را هم طولانی میکرد به خاطر اونها. و بعد از نماز میگوید حضرت حسنین را بر ران خودش میگذاشت و میگفت اللهم اینی احبهما، خدایا من این دو را دوست میدارم، فاحبهما، تو هم این دو را دوست بدار. و در روایت دیگری است که پیامبر دعا کرد و احب من احبهما، و دوست بدار خدایا کسانی را که این دو را دوست بدارن. میگوید بعد از نماز از پیامبر اجازه خواستم که یا رسول الله افعردهما الى امهما، اجازه میدی من پیش مادرشون ببرمشون؟ ابو هریره میگوید، میگه حضرت فرمود که صبر کن. میگوید دیدم فبرقت برقه، یک نوری درخشید، قبلا تاریک بود یک نوری درخشید. حضرت به آنها فرمود که اذهبا الى امکم، حالا بروید به منزل مادرتون. میگه این نور آنها را بدرخه کرد تا رسیدن به منزل فاطمه. این فضل اونها و کرامت اونها و منزلت اونها در پیشگاه خداوند متعال را بیان میکنه برای ما. اصحاب و یاران پیامبر هم این دو را دوست میداشتن، چون میدانستن که دوست داشتن اونها یعنی اظهار ارادت و اظهار احساسات، ابراز احساسات به ساحت پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام. پیامبر همواره اونها را در آغوش خودش، در حدیثی که حضرت فیشمهما الی و یضمهما فیشمهما و یضمهما الی، پیامبر آنها را میبویید و آنها را میچسبانید به آغوشش و از حضور آنها در کنار لذت میبرد و آنها را میبوسید. اصحاب کرام هم اینطور بودند. روایتی که عبدالله ابن عباس حبر الامه، دانشمند امت، میآمد وقتی که حسنین بخواستن سوار اسب باشن، رکاب اسب میگرفت، رکاب اسب میگرفت و تا آنها سوار بشوند. وقتی که پیاده میشدن زیر پای اونها قرار میگرفت، اونها به راحتی بتوانند از اسب پیاده بشوند. روایتی که ابو هریره رضی الله عنه وقتی این درا میدید، چتابان میرفت با دست گرد و خاک از لباسشون، از جایشون، بدنشون پاک میکرد، تمیز میکرد. عمرو بن العاص رضی الله عنه در سایه خانه کعبه نشسته بود، تکیه داده بود، وقتی دید یک گروهی وارد مسجد الحرام میشوند رو کرد به اطرافیانش گفت میبینید این جوانی که وارد مسجد الحرام میشود؟ هذا احب اهل الارض الى اهل السماء اليوم، امروز بهترین محبوب ترین زمینیان نزد آسمانیان همین جوانی که الان وارد مسجد الحرام میشود. اشاره به حسین. زمانی که پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام از جهان رحلت کرد، امام حسین چند ساله بود؟ 6 ساله بود. نوبه خلافت به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسید. حضرت ابوبکر هم نسبت به آل بیت پیامبر، نسبت به فرزندان پیامبر، ریحانه پیامبر، خود حضرت اینها رو ریحانه نامید، یعنی اینها دسته گل، فرمود که دسته گل است که خدا به من هدیه کرده است. نسبت به اینها ارادت داشت، اونها رو دوست می داشت، به عناوین مختلف با عبارات مختلف نسبت به اینها ابراز احساسات داشت. در روایت در حدیث صحیح، در صحیح بخاری که می گفت ارقبوا محمدا فی آل بیت، در خصوص آل بیت پیامبر خدا را در نظر بگیرید، در خصوص آل بیت پیامبر خدا را در نظر بگیرید. توصیه ابو بکر صدیق نسبت به آل. در روایت دیگر است که حسنین را دید در کنار پدرشون حرکت میکنند، اونها را دیدار کرد، شادمان شد، مسرور شد، از اسب فرود آمد و نسبت به اونها ابراز احساسات کرد و گفت الله لقرابت محمد احب الی من ان اصل قرابتی، این که من خیشاوندان پیامبر را مورد صله قرار بدهم برای من محبوب تر از این که به خیشاوندان خودم برسم. یعنی خیشاوندان پیامبر نزد من میگه عزیزتر از خیشاوندان خودم هستن. میدانیم که خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه 2 سال و چند ماه بیشتر نبود. زمان رحلت حضرت ابوبکر امام حسین باز هم در سن قبل از بلوغ بود، هنوز بالغ نشده بود. زمان خلافت میرسه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه، میگوید که کان عمر رضی الله عنه یحبهما حبا شدیدا و یقدمهما علی ولده. حضرت عمر این دو را بسیار دوست میداشت و اینها را بر فرزندان خودش ترجیح میداد، مقدم میشمرد، مقدم می شمرد بر فرزندان خودش. در روایت وقت غنایم جنگی تقسیم می کرد، اموال فراوانی در عهد خلافت حضرت عمر وارد بیت المال شد. حضرت عمر امکان داشت که به مسلمان ها کمک مالی فراوانی در اختیارشون بگذارد به برکت غنایم، فتوحات عظیمی که صورت گرفت، کنوز کسرا و قیصر به دستشون رسید، تقسیم کرد برای مسلمان ها، برای فرزندان مهاجرین نفر 1000 درهم 1000 درهم. وقتی نوبه حسنین رسید به هر کدام 10000 درهم داد، گفت 10000 درهم به اینا بدهید. عبدالله ابن عمر پسر عمر گفت ای پدرم، من که سنم بالاتر از این هاست، در غزوه ها شرکت دارم، سابقه زیادی دارم، به من 1000 درهم دادی، بنا 10000. گفت من از تو چند تا سوال میکنم، تو میتوانی جد مثل آنها داشته باشی؟ آن جدشون پیامبره، جد تو خفابه، مادری مثل مادر آنها داری؟ مادر آنها کیه؟ فاطمه الزهرا است. پدر ای مثل پدر آنها؟ پدر آنها علی بن ابی طالب از بنی هاشم، پسر عموی پیامبر، سهر پیامبر، زوج بتول. هر کدام از این که گفت عموی جعفر طیار عموی آنهاست، گفت اگر تو مثل اینها باشی در این مرتبه، من به تو هم به اندازه اونها میدم. در تواریخی که وقت حله های یمن رسید، لباس های معروف، حله یمن لباس های قیمتی بود که از یمن به پایتخت رسید برای اینکه تقسیم بکنه. خلیفه میخواست این حله ها را بر جوان ها تقسیم بکنه، دید به قد و قواره همه هست، به قد و قواره حسنین نیست. غمگین شد، نگران شد که حیف این لباس، با این زیبایی حسنین شایسته این لباس هستن و این لباس مناسب قد این هست. فوری پیکی فرستاد به یمن شتابان، به فرماندارش در یمن دستور داد که 2 تا لباس مناسب حسنین بدوز و بفرست و شتابان بفرست. وقتی رسید و بر تن آنها دید، گفت الان طابت نفسی، الان طابت نفسی، الان خوشحال شدم، الان خوشحالم که میبینم این لباس حله یمنی بر تن حسنین میبینم. این محبت هایی که صورت گرفته همه به خاطر اظهار ارادت و محبت نسبت به پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام، به خاطر جایگاه والایی که این دو بزرگوار داشتن و به خاطر نسبتی که عمر با آنها داره. آیا شما میدانید که عمر داماد حسن و حسینه؟ عمر نسبت به آنها بیگانه نیست، عمر داماد آنهاست. در زمان خلافتش دختر علی و فاطمه ام کلثوم را خواستگاری کرد. در کتب سنی و شیعه است. خواستگاری کرد دختر، در کتاب کافی، معتبرترین کتب شیعه هم آمده است، کتاب کافی کلینی. که وقتی زیاد رفت آمد کرد برای خواستگاری، به علی گفت، عمر به علی گفت، گفت میدانی چرا من زیاد رفت آمد میکنم، اصرار میکنم به خاطر خواستگاری ام کلثوم؟ گفت نه. گفت به خاطر یک حدیثی که از پیامبر شنیدم. اون حدیث اینه: کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامه الا نسبی و سببی، او کما قال علیه السلام. هر نسب، هر رابطه نسبی و هر رابطه سببی فردای قیامت قطع میشه، بریده میشود، مگر رابطه نسبی و سببی که با من باشد. پیامبر فرمود و روی این اصله که من دوست دارم با پیامبر رابطه داشته باشم از طریق ازدواج با دختر دخترش، و موافقت کرد. این خانواده، تصمیم خانوادگی بر این بود که با ازدواج عمر و ام کلثوم موافقت بشه. و ام کلثوم در روز عاشورا همراه زینب در کنار امام حسین بودن. ام کلثوم همسر عمر در کنار زینب، در کنار حسین در خدمت اسلام بودند. فرزندی از اون داشت به نام زید، به نام زید فرزندی از او داشت. در عهد خلافت عثمان، وقتی که حضرت عمر شهید میشه، در عهد خلافت عثمان امام حسین دیگر از نظر سنی به اوج کمال رسیده، صاحب زن و صاحب فرزنده، در غزوه ها حضور فعال دارد. هنگامی که به دستور خلیفه سپاه اسلام به سمت آفریقا حرکت میکنند برای گسترش دادن اسلام، برای رساندن پیام اسلام به علاقمندان، به تشنگان هدایت و حقیقت، امام حسین پیشا پیش سپاه اسلامه. در فتح آفریقا که فتح بسیار بزرگی است و منطقه بسیار وسیعی در عهد خلافت عثمان فتح شد، امام حسین حضور داره. هنگامی که حضرت عثمان مورد تعرض قرار میگیره و شورشی ها از مصر و عراق وارد مدینه می شوند تا نسبت به خلیفه مسلمان ها سوء قصد داشته باشند، حسنین شمشیر به دست برای حفاظت از جان عثمان جلو در منزلش می ایستند، جلو در منزل شمشیر به دست می ایستند تا اجازه ندن شورشیان از در وارد شوند و نسبت به خلیفه سوء قصد داشته باشند و مسلمانان را با فاجعه کشته شدن خلیفه روبرو شوند. وقتی خبر شهادت عثمان در مدینه منوره پیچید، حضرت علی به شدت برآشفت، خشمگین شد، به حسن رو کرد: چطور شما بودید و عثمان کشته بشه؟ گفتن: ما از طرف ما کسی وارد نشده، ما اجازه ندادیم کسی وارد بشود، از راه دیگری اونها آمدن وارد شدن. بعد از شهادت حضرت عثمان که نوبه خلافت به حضرت علی میرسه، میدانیم که جهان اسلام در اون زمان دو قطبی شده بود. جنگ های داخلی اتفاق افتاد، نگذاشتن که حضرت علی اونطور که خیرخواهی و عدالت خواهیش اقتضا می کند، نگذاشتن در جهت رساندن پیام اسلام به خارج مرزها تلاش کند، نگذاشتن. جنگ های داخلی به وجود آوردن، مزاحمت ها، سنگ اندازی ها، کارشکنی ها، تحریک ها، آشوبگری ها، که به جنگ های داخل، جنگ خوارج، جنگ با شام، اهل شام، جنگ با خوارج در نهروان، همه این جنگ ها حسنین حضور فعال داشتند. و به برکت حضور شیرمردانی مانند حسن و حسین در همه این جنگ های داخلی پیروزی با کی بود؟ با علی بود، همونطور که حق با علی بود پیروزی هم از آن او بود. و به برکت همین پیروزی های حضرت علی بود که اجازه نیافتند بدخواهان و بدندیشان دیدگاه های متحجرانه خودشون بر دین اسلام، بر امت اسلامی تحمیل بنمایند. جلوی خیلی بدعاها و تحریفها گرفته شد. بعد از شهادت حضرت علی نوبه خلافت به کی رسید؟ به امام حسن رضی الله عنه. امام حسن در طی چند ماه خلافت احساس کرد که جهان اسلام حالا چند قطبی شده، دستخوش تنش هاست، اختلاف در حال اوج گرفتنه، هر آن احتمال دارد جنگ و درگیری و خونریزی پیش بیاید. به خاطر حفظ خون مسلمانان، به خاطر حفظ وحدت امت اسلامی، به خاطر اینکه رومی هایی که منتظر چنین فرصتی بودند فرصت تعدی و لشکرکشی به قلمرو مسلمان ها پیدا نکنند، امام حسن رضی الله عنه تصمیم به کنارگیری گرفت. به نفع کی؟ به نفع معاویه. معاویه در شام، امام حسن در عراق بود. اهل عراق معروف بودن به شیعه علی، یعنی طرفداران علی. اهل شام معروف بودن به شیعه معاویه، طرفداران معاویه. اهل شام حاضر نبودن با امام حسن بیعت بکنن و هر آن احتمال درگیری پیش می رفت. امام حسن آمادگی خودش اعلام کرد برای چی؟ برای صلح با معاویه و بیعت کردن با معاویه، مانند یک فرد مسلمان بدون هیچ گونه انتظاری. معاویه نامه ای نوشت، چنان که در کتاب مرآة العقول مجلسی هم آمده و کتب اهل سنت، تاریخ البدایه و النهایه و تواریخ، تاریخ طبری، همه اینها آمد. نامه ای نوشت به حسن که ان اقدم الینا انت و اصحاب علی، تو خودت و یاران علی بیایید پیش من، به شام بیایید. امام حسن و امام حسین و تعدادی از فرماندهان سپاه را با خودش، به سپاه علی را با خودش برد به شام دربار معاویه. همونجا معاویه گفت حالا که آمده اید اگر نظرتون میگیره با من بیعت بکنید در حضور این جمع. امام حسن دست مبارکش را در دست معاویه گذاشت و با او بیعت کرد، بیعت کرد به عنوان خلیفه مسلمین. به حسین ابن علی هم دستور داد به برادرش، قم فبایع، گفت برخیز بیعت کن با معاویه. با معاویه هم بیعت کرد. یکی از فرماندهانی که همراهش بود به نام قیس ابن سعد ابن عباده به گفت قم فبایع، درنگ کرد، شفوری حرکت نکرد. امام حسین به او گفت یا قیس قم فبایع، دستور حسنه، باید اجرا بکنیم. بیعت کردند. قبل از آمدنشون در همین روایت که معاویه ابن ابی سفیان شعرا، سخنوران از قبل آماده کرد برای استقبال خوب و گرم از این بزرگوارانی که از مدینه میان، یک مجلس با شکوهی برگزار شد برای استقبال از حسنه و حسینی که وارد شام شدند. جوایزی ماهانه تعیین کرد، مانند بقیه که تعیین میکرد، برای چند برابر تعیین کرد، برای اونها تعیین کرد. و هر ساله در روایتی که حسن و حسین پیش معاویه میرفتند، کدورتی بین اونها نبود. در یکی از غزوها، یکی از فتوحات مهمی که بعد از رحلت پیامبر پیش آمد و خود حضرت پیش بینی کرد، فتح مدینه قیصر، مرکز حکومت رومی ها قسطنطنیه، که در عهد معاویه اتفاق افتاد، امام حسین حضور داشت و شرکت داشت و پیامبر فرمود یغزو اول جیش من امتی یغزون مدینه قیصر یغفر لهم، اولین سپاهی که از امت من مدینه قیصر، شهر قیصر را در قلب اروپا را فتح میکنن، مورد مغفرت قرار میگیرن. حسین ابن علی در همون سپاه حضور داشت و این افتخار را هم به افتخارات خودش افزود. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه یک انحرافی در سیرت خلفا، سیره پیامبر و سیره خلفا به وجود آوردند. یعنی معاویه آمد برای پسرش یزید درخواست بیعت کرد، به افراد گفت که بروید بیعت بگیرید برای یزید. یزید لیاقت و شایستگی نداشت. ما معاویه با یزید از هم فرق میدونیم. معاویه صحابی پیامبر بوده، کاتب وحی پیامبر بوده، ولی هیچ وقت نمیای معاویه را با علی مقایسه بکنیم. علی مثل یک ماه شب 14، معاویه مانند یک ستاره کم نور. نمیای معاویه با حسن و حسین مقایسه بکنیم. تفاوت خیلی زمین و آسمانه. ولی همچنین اجازه به خودمون نمیدهیم نسبت به معاویه بدگویی و سب داشته باشیم، چون علی اجازه نداد. در نهج البلاغه وقتی در نهج البلاغه است، وقتی که علی ابن ابی طالب شنید که یک عده از اطرافیانش، از همراهانش سب معاویه و سب اهل شام میکنن، فرمود لا تسبوا اهل الشام، سبشون نکنید، بدگوییشون نکنید. یک شورش اختلافی پیش آمده، انهم اخواننا، اینا برادران ما هستند. قد بغوا علینا، بر ما شورش کردند، اینا برادران ما هستند. و پیامبرم نگفته نماند. همون زمانی که امام حسن صغیر بود، در روایت دارین در کنار خودش نشان، روزی وقتی پیامبر روی منبر نشست روز جمعه، امام حسن کنار دستش نشسته بود، به مردم گفت ان ابنی هذا سید، این فرزند من سرور و آقاست، خطاب به امام حسن. بر خاطر چه؟ فرمود لعل الله ان يصلح به بین فئتين عظيمتين من المسلمين، شاید خداوند به برکت او بین دو دسته مهم از مسلمان ها آشتی برقرار کند. و همین طور هم شد. پیش بینی پیامبر تحقق یافت. سال 40 هجری در تاریخ معروف به عام الجماعه، سال وحدت مسلمانان، سال 40 هجری که امام حسن با معاویه چه کرد؟ بیعت کرد با عنوان خلیفه مسلمین، به او بیعت کرد. یعنی پیامبر فرمود دو دسته، دو گروه چه از مسلمان ها، اینها مسلمان و اونها هم مسلمان. هنگامی که معاویه این راه اشتباه در پیش گرفت، به توصیه اطرافیان ناباب کدورت و دلخوری پیش آمد، برای امام حسین کدورت و دلخوری پیش آمد و عده کثیری از اصحاب و یاران پیامبر که حضور داشتند از این وضعیت سخت رنجیدند. بعضی بدون ناخواسته به خودشون فشار آوردند، بیعت کردند با یزید. اما شخصیت‌های برجسته مانند امام حسین، مانند عبدالله ابن زبیر، اینها هرگز خودشون نتوانستن قانع بکنن که با شخصی نالایقی مانند یزید بیعت بکنن. نگرانی امام حسین بود تا زمانی که معاویه فوت کرد، و بعد از اون، بعد از فوت معاویه، یزید به تمام حیله ها متوسل شد تا بتواند از این بزرگواران بیعت بگیرد، اما نتوانست. اهل عراق به امام حسین نامه نوشتن. امام حسین از مدینه رفت به طرف مکه، نامه نوشتن که ما منتظر قدوم تو هستیم، ما با یزید بیعت نکردیم و نمی کنیم و منتظر آمدن تو هستیم. هزاران نامه فرستادن، پیک ها فرستادن. امام حسین پسر عمویش مسلم ابن عقیل را فرستاد به سمت عراق که اوضاع را از نزدیک ببینه و به او گزارش دهد. مسلم وقتی وارد شد، دید که اهل عراق فوج فوج آمدن برای بیعت کردن با امام حسین. 12,000 نفر در همون روزهای نخستین آمدن بیعت کردن، سران و اشراف و بزرگان هم آمدن بیعت کردن. مسلم نامه ای نوشت به امام حسین که هر چه زودتر حرکت بکن که زمینه فراهمه و مردم به تو علاقمند هستند. امام حسین روز 8 ذی‌الحجه در سال 60 هجری از مکه حرکت کرد به سمت عراق، به این فکر که اهل عراق با او بیعت دارن، یاور او هستند و اجازه نمیدهند که اهل شام و سپاه شام نسبت به او تعرض داشته باشن. اما میدانیم که بعد از اون حوادثی پیش آمد. عبیدالله ابن زیاد که استاندار و فرماندار بصره بود، حکم فرمانداری کوفه هم به او داده شد. با دسائس، با حیله ها، با تطمیع، با تهدید، عده‌ای را مأمور کرد که بروند دیگران را از اطراف مسلم پراکنده کنند. تهدیدشون کرد. همه اونهایی که بیعت کرده بودند، بیعت خودشون را پس گرفتند در خلاف میلشون. مسلم که هنوز در جریان نبود، حرکت کرد به سمت دار الاماره با 4,000 سواره حرکت کرد که عبیدالله بن زیاد را در دستگیر بکنه و شهر را از مخالفین خالی بکنه. اما این 4,000 نفر تا رسیدن در دار الاماره شدن به 500، به 300، به 30 دست آخر هیچ کس غیر از خودش باقی نمان، فقط خودش باقی مان. اما او را فریب دادن و خیانت کردن و شانه خالی کردن از یاری دادنش. مسلم تک و تنها در کوچه های کوفه به یک خانه پناهنده شد و بعد از مدت کوتاهی هم شناساییش در خانه کیست و دستگیرش کردن، به شهادت رساندن او را. مسلم ابن عقیل را به شهادت رساندن. مسلم قبل از شهادت متأثر و ناراحت شد. گفتن مسلم ناراحت، گفت بر خودم ناراحت نیستم، بر حسین ناراحتم که من نوشتم به او با خانواده بیاید و او حرکت کرده، از مکه با خانواده خودش حرکت کرده و میترسم در دست این ملت غادر و خیانتکار آسیبی به حسین برسه. یک یادداشتی هم نوشت و فرستاد، اما وقتی رسید امام حسین دیگه با توجه به اون نامه ها اون رساله ها باور نکرد. بزرگان صحابه آمدن در همون زمانی که امام حسین حرکت کرد، عبدالله ابن عمر او را در آغوش گرفت، گریه کرد، خواهش کرد که به عراق نرو. اینها به پدرت رحم نکردند، به برادرت رحم نکردند، خیانت کردند، به تو هم خیانت میکنند، تو در مکه بمان یا به یمن ملحق باش. دیگر گفت تصمیم گرفتم. عبدالله ابن عباس همینطور، عبدالله ابن زبیر همینطور، عده کثیری از صحابه پیامبر گفتند که خواهش کردند، التماس کردند که تو اونجا نرو. نزدیکای عراق که بود یک کسی را دید، امام حسین کسی را دید، گفت چه خبره اونجا؟ اونجا چه خبره؟ اون هنوز خبر از کشته شدن مسلم نداشت. گفت اهل کوفه شمشیرشون با معاویه است، با یزیده، ببخشید، با یزید ابن معاویه است، ولی دلشون با تو است. به خاطر دنیا، به خاطر موقعیت، اونها برخلاف میل خودشون با تو هم میجنگن، با علیه تو هم اسلحه میکشن. حواست باشه. وقتی که امام حسین به کربلا نزدیک شد، سپاهیان عبیدالله ابن زیاد او را محاصره کردند. امام حسین گفت که ما برای جنگ نیامدیم، این نامه های شماست، این تومار های شماست. اونها نشون داد، ای اهل کوفه، گفت این تومار هایی است که شما فرستادید، من به خاطر دعوت شما، پیشنهاد شما، خواهش شما آمده ام. حالا که نظرتون برگشته، به من اجازه برگشت بدهید، من میخوام بر بگردم، یا بروم به شام یا بروم به یکی از مرزها. گفتن خیر، باید بیعت بکنی با حسین، با یزید، با یزید باید بیعت بکنی، راه دیگری نیست. گفت هیهات من الذله، ما زیر بار ذلت و خاری رفتن، هرگز تن به کشتن میدهیم اما تن به ذلت نمیدهیم. امام حسین با یاران خودش مشورت کرد، گفت که حالا اینه، این قوم لجبازن، خوناشامن، خدا نشناسن، شما معافید، برگردید، اینا با من کار دارن. گفتن خیر، خون ما از خون تو بهتر نیست، جان ما از جان تو بهتر نیست، ما هستیم، همراه تو هستیم، هر چی اتفاق افتاد برای همه. اون قوم، اون ملت ناخلف، خون آشام، ستمگر، امام حسین را مورد محاصره قرار دادن. حالا جنایت هایی صورت میگیره که زبان نمیتواند اون را تعبیر کند، با زبان قابل تعبیر نیست، با قلم قابل تحریر نیست. یکی پس از دیگری از یاران امام حسین جسمشون به زمین می افتد جلو چشمش، ولی روحشون پرواز میکنه، به اعلی علیین پرواز میکنه. در میان شهدای کربلاست برادران رشید امام حسین، ابوالفضل العباس، ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، از میان شهدای کربلاست فرزندان امام حسن، قاسم، ابوبکر ابن حسن، عمر ابن حسن، فرزندان خود امام حسین، علی اکبر، عون، اینها شهید می شوند. علی اصغر بیمار بود، آسیب دید، زخمی شد، ولی اراده خدا بر این بود که او در میان کشته شدگان نباشد. در روایت داریم که علی بن حسین وقتی که از خیمه اش سر بیرون آورد که این چنین مورد، پدرش مورد تعرض قرار میگیره و عموهایش و عموزاده هایش و برادرانش و اصحاب و یاران پدرش یکی پس از دیگری شهید میشوند، نفرین کرد به اهل عراق، نفرین کرد به آنها و خود امام حسین در روایت داریم که نفرین کرد و حوادثی که در طول تاریخ در عراق اتفاق میفته، ناامنی، تنش، آدم کش، همه اینها نتیجه همون خیانت هایی است که به امام حسین صورت گرفت. از دعای معروف امام حسین نفرینش اینه که اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا ولا تبق ولا ترض الولاة منهم ابدا. خدایا اگر این ملت را باقی گذاشتی اختلاف عظیمی در میانشون به وجود آور و حکام را از ایشان راضی مگردان. بعد گفت که انهم دعونا لینصرونا، اینها ما را دعوت کردند، خودشون دعوت کردند که به ما یاری برسانند. ثم عدوا علینا فقتلونا، بس به ما تعدی کردند و ما را کشتند و یاران ما را کشتند. خدایا اونها را به سزای عملشون برسان. ما در روایت داریم که امام حسین وارد خیمه اش شد، لحظه ای که دیگر بسیاری از اطرافیانش شهید شدند، تلف شدند، یک آخرین وصیه به باقی ماندگانش که در رأس آنها زینب بنت علی بود. چی گفت به زینب؟ گفت به زینب که اینی مقسم علیک فأبری قسمی. گفت من قسم یاد میکنم بر تو، یعنی به نام خدا قسم یاد میکنم بر تو، را قسم میدهم و تو قسم مرا مشکن. این در روایت سنی و شیعه آمده است، در کتاب شیخ مفید از برجستگان شیعه هم آمده است. میگه که اذا انا هلک، تو وقتی من اتفاقی برای من افتاد، فلا تخمشی وجها، صورتت را خراش مده، ولا تشقی جیبا، گریبانت را پاره مکن، ولا تدعی بالویل و الثبور، و بر خودت نفرین مکن، صبر کن، صبر کن و به اطرافیانم توصیه‌ای به صبر کن. اجر مصیبت پیش خدا ضایع نکنید. مصیبت هرچه بیشتر سنگین تر باشد اجرش زیاده. این درسی. و خودش خندید، از خیمه بیرون آمد، یک تبسمی کرد. تبسم و خندیدن در برابر مرگ، در چهره مرگ، کار کسانی است که میداند روحشون از این زندان در حال آزاد شدنه و پیوستن به ملأ اعلاست. و او شبش پیامبر را به خواب دید که پیامبر به او گفت فردا تو مهمان ما هستی، فردا تو مهمان ما هستی. نفرین امام حسین شامل حال اونها شد. همون عبیدالله ابن زیاد سر امام حسین را از تن جدا کردن بر کمال قساوت و نامردی و بیرحمی. وقتی که تیر به سینه مبارک ایشان، سرش را از تن جدا کردند و سرش را به دارالاماره فرستادند. جابر ابن عبدالله میگوید من دیدم که عبیدالله با جسارت و گستاخی چوب دستی داشت و به دندانهای حسین میکشید. البته میگفت که بسیار این شهر گونه های زیبایی است، گونه های زیبایی است. بهش گفتم که این چوبت بردار، که اینجایی که تو چوب میکشی پیامبر زبان میکشید. من دیدم به چشمم پیامبر زبان میکشید، چوب را بردار. سر عبیدالله ابن زیاد هم از تن جدا کردن. اشتر نخعی سر عبیدالله از تن جدا کرد، در مسجد کوفه آویخت و روایتی که مار سه مرتبه وارد بینیش شد و از دهانش بیرون آمد، از دهانش بیرون آمد. سر را فرستادن به شام، سر امام حسین را به شام همراه اسرا، زینب، ام کلثوم و باقی علی بن حسین زین العابدین به شام فرستادن. یزید از دیدن این صحنه ها اونچه در روایات بسیار ناراحت شد، بر فرماندارش عبیدالله ابن زیاد خشمگین شد که من بیعت گرفتن از یزید خواستم و راضی به چنین وضعیتی نبودم. و حتی روایتی که خودش مجلس ماتم و عزاداری دائر کرد، خود یزید در اونجا مجلس عزاداری برای امام حسین و کشته های کربلا که در روز دهم عاشورای سال 61 هجری اتفاق افتاد. دعاهایی که از امام حسین در اونجا وارده، خطبه ها و سخنرانی هایی که آمده است، همه دلالت میکنه بر اون عظمت روح، بر اون وارستگی، بر اون شجاعت، بر اون شهامت، بر اون دیدگاهی که او داشت برای اصلاح در دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حق، بست و گسترش دادن عدالت در میان امت، که همه اینها میتواند برای بشر به عنوان یک درس، به عنوان یک آموزش، به عنوان یک سرمشق باشه. حالا سوال اینه که بعضی افراد ممکنه نفهمن، البته بزرگان میفهمن که آیا با توجه به این وضعیتی که بیش آمده برای امام حسین، مگر اهل سنت امام حسین رو دوست ندارن که گریه نمی کنن، سر و سینه خود نمی کوبن؟ ممکن این کسی براش چنین شک و شبهه و سوالی پیش بیاد. ما برای این که این شبهه را برطرف بکنیم و پاسخگوی به این سوال باشیم و بگوییم برادران مسلمان، خواهران مسلمان، ما هم مسلمانیم و آنها را دوست می‌داریم، و دوست داشتن یعنی تبعیت و پیروی کردن. توصیه خدا برای ما اینه که وقتی مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بگوییم. توصیه پیامبر برای ما اینه، توصیه امام حسین همینه، توصیه امام حسین هم همینه. بنابراین کتمان کردن این توصیه ها، نادیده گرفتن این رهنمودها، کمک کردن به دشمنان اسلامه، اونهایی که میخوان اختلاف بین مسلمان ها به وجود بیاد، اونهایی که لذت میبرن از تشدید اختلاف و فاصله گیری مسلمان ها از یکدیگر، اونهایی که حریص بر وحدت امت اسلامی هستند، اونهایی که دوست دارن سنت و رهنمود خدا و پیامبر خدا و دستورالعمل ائمه خدا همیشه در میان مسلمان ها مورد توجه و عنایت قرار بگیره، خود را موظف میدانن که حقیقت ها را برای امت بگوین. در اثر سکوت، در اثر نگفتن، گاهی میشه که یک عده‌ای کثیری به قصد تقرب به درگاه خدا، به قصد عبادت، کارهایی انجام میدن که با دین و مذهب فاصله داشته باشد. در همه این مذاهب که این چیزی پیش می آید و اتفاق می افته. انتظار ما اینه از علما و برجستگان و شخصیت های اسلامی که به خاطر خدا، به خاطر حفظ پیام خدا و رهنمود پیامبر خدا و رهنمود ائمه هدا، بیاییم حقیقت را، گرچه به مذاق عده‌ای خوش نیاید، حقیقت را بگوییم تا امت اسلامی بداند که عزاداری بر امام حسین در متابعت از سنت امام حسین، از روش امام حسین، در محافظت بر نماز، همان نمازی که امام حسین در روز عاشورا دستور میدهد در وقت خودش به جا برگزار شود، به نحو احسن و شایسته برگزار شود. محبت امام حسین در اینه که ما در جشنهامون، در غذاهامون، اون چه که دستور اسلام به اون عمل بکنیم، از دستور اسلام تخطی نداشته باشیم. این محبت امام حسین رو میرساند که الحمدلله خدا را شکر اهل سنت در ارادت و محبت نسبت به ائمه هدا، نسبت به آل بیت پیامبر، اون چیزی که وظیفه شرعی است و لازم و شایسته است، این محبت را دارند، نسبت به اونها کمال ارادت است. و اگر جایز بود که ما برای امام حسین گریبانمون پاره بکنیم، سینه هامون پاره میکردیم، سینه ها چاک میکردیم، ولی جایز نمیدونیم، جایز نمیدونیم، چون خود امام حسین این را جایز نمیدانست، خود حضرت علی در بیانات و رهنمودهایش این را جایز ندانسته، و در روایات بسیاری از علمای منصف از اهل شیعه هم در کتابهاشون هست این روایت ها، همونطور که در کتب اهل سنتی، در کتب برادران شیعه ما هم وجود داره. متاسفانه بعضی از در دوران بعضی حاکمان، سلاطین که اجازه ندادن علما حق بگوین، این باب به شما که عرض کنم بدعه وارد دین شدن و دین سازی و مذهب سازی و افزایش دادن و پیرای بر دین وارد کردن، این باب باز شد. وقتی که جلوش گرفته نشود، دیگر بعدن قابل کنترل نیست. الان میشنویم که خوشبختانه بسیاری از علما موضع‌گیری میکنن نسبت به بسیاری از این وظایف، از قمه زدن مثلا منع کردن، شمایل برداشتن، این عکس و شمایل، تنبک زدن در این ایام، قبل و شیپور زدن در این ایام منع میکنن، ولی خب هنوز که هنوز بسیاری از این مراسم انجام میگیره. و انتظار ما اینه که علما بیشتر از این نسبت به کسانی که دچار اشتباهن و به نام عبادت کارهای خلاف انجام میدهن، موضع گری صحیح و قاطع و صریحی داشته باشند، که این کمک میکنه به تقارب، نزدیک شدن به هم و حفظ وحدت و همبستگی، و این که ما نسبت به همدیگر بدبینی نداشته باشیم، ضدیت نداشته باشیم، به همدیگر بیان بکنیم، به اطرافیان و عوام الناس بیان بشه که اون چیزی که اهل سنت انجام میدهن و رعایت میکنن عین ثوابه و نشانه محبته، و خدای نکرده نشانه عدم ارادت و عدم محبت نیست. تا این بدبینی ها، این ذهنیت هایی بدی که گاهی به وجود میاد و توسط عده‌ای ناآگاه تشدید و ترویج می شود، اینها مرتفع بشه، تا زمینه وحدت و همبستگی و تفاهم امت اسلامی بیش از پیش انشاءالله فراهم باشه، و نقشه های دشمنان اسلام خونسا بشه و امت اسلامی بتوانند با حفظ وحدتشان اون مجد و عظمت و سربلندی که در خور شأن اونها و شایسته مقام و منزلت اونهاست انشاءالله به آن برسند. صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و الصالحین و السلام.